خب دوستان، در خبرها خبری بدین مضمون داشتیم که معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر خونی از تامین کامل خون مجروحان حوادث اخیر جنوب کشور خبر دادند و همینطور نسبت به تبعات فراخوان‌های غیر رسمی هشدار دادند و بر استمرار اهدای خون برای بیماران خاص تاکید کردند. به همین منظور در این لحظه با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون خواهیم بود. آقای دکتر یکتاپرست عزیز، سلام بر شما، عصر جمعتون بخیر باشه. سپاس که در این روز تعطیل دعوت ما رو پذیرا شدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. متناسب با اسم برنامه‌تون برای همه و هموطنانم آرامش آرزو
دارم. ارادت دارم. من مطمئنم با اون نکات مثبت و پر از انرژی که از شما خواهیم شنید، این آرامشه بیشتر و بیشتر میشه. آقای دکتر یکتاپرست عزیزم، حالا قبل از اینکه بریم به سراغ خبری که از شما نقل شد، خیلی دوست داریم از زبان شما باز هم، حالا هرچند که مردم ما فوق‌العاده عمل می‌کنن در این زمینه، از اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون بفرمایید. حالا این مشارکت و این اهدای خون اونقدر مهمه که وقتی که در بخشی از کشور اتفاق بدین گونه رقم میخوره، یه جورایی شاید خیال افراد باز راحت‌تره، اگر خدایی نکرده حالا مصدومی هم وجود داشته باشه، تو بحث تامین منابع خونی کمتر میتونه مشکل داشته باشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من میخوام در شروع صحبت اولا یک قدردانی داشته باشم از اهدا کنندگان عزیزی که همیشه همراه ما هستن به عنوان مهمترین سرمایه انسانی سازمان، که ما بتونیم در واقع با دست پر و بالین مصدومین ظاهر بشیم، خون و فراورده خونی مورد نیاز همه بیماران رو تامین کنیم. یه قدردانی هم میخواستم داشته باشم از تمام اصحاب رسانه، فعالان حوزه رسانه، بله، که این دغدغه‌شون هست و همیشه کنار ما هستن، چون بحث اهدای خون یک بحث فرهنگیه. دلسته. یعنی مثل جریان زندگی که همیشه ادامه داره، بحث اهدای خون هم باید تداوم داشته باشه، چون بیماری تعطیلی بردار نیست. حالا درسته که در یک بازه‌های زمانی متاسفانه حادثه‌ای اتفاق می‌افته که این موج رو به هم می‌زنه و اون آرامش رو به هم می‌زنه، ولی به طور مستمر هم در واقع بیماری همیشه هست. بیمار تالاسمی، بیمار دیالیزی، بیمار سرطانی همیشه به خون نیاز داره و ما افتخار این رو داریم که مورد اعتماد هموطنانمون هستیم. به ما مراجعه میکنن، خونشون رو به عنوان یک امانت در نزد ما میذارن. ما هم وظیفه خودمون میدونیم تمام فرایندهایی که لازم هست برای تامین خون و برای سلامت خون و فراورده به درستی و با دقت انجام بدیم، تا انشالله نیاز مراکز درمانی به این ماده حیاتی همیشه تامین باشه.
زنده باشید. آقای دکتر یکتاپرست، در متن خبری که از جانب شما منتشر شده اشاره داشتید به پیشبینی‌های کمیته بحران سازمان انتقال خون. در مورد این کمیته و حالا پیشبینی‌هایی که در چنین شرایطی، شرایط بحرانی انجام میدم، نکاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. دوشادوش حوزه، تمام عزیزانم در حوزه سلامت، خب به هر حال ما هم یک بخشی از حوزه سلامتی کشور هستیم و وظیفه‌مون در واقع تامین فراورده‌های خونی مورد نیاز بیمار مصدومین هست. بر این اساس با توجه به پیشبینی شرایط بحران، با توجه به اتفاقاتی که حالا به هر حال درگیرش هستیم، از هفته قبل پیشبینی ها صورت گرفت. کمیته بحران سازمان هم جلسه ای رو تشکیل داد و حد می زدیم که شاید ممکنه در مناطق جنوبی کشور مشکلاتی پیش بیاد و درگیری هایی رو داشته باشیم که خب به تبع مجروحینی رو به دنبال خواهد داشت و نیاز به خون و فراورده خونی ممکن است احساس بشود. و این اساس یک ابلاغیه‌ای برای مراکز انتقال خون در سراسر کشور، تمام پایگاه‌های استانی ارسال شد و از عزیزان خواستیم که ظرفیت خونگیریشون رو و وضعیت ذخایر خونیشون رو افزایش بدن، چون ما یک به اصطلاح شبکه ملی خونرسانی رو مدیریت می‌کنیم که طی اون برای ما فرق نمی کنه در کجای این سرزمین عزیز بیماری وجود داشته باشه، در هر نقطه ای از این سرزمین فردی نیاز به خون و فراورده‌های خونی باشد، باید از طریق شبکه ملی این خون تأمین بشود. و این اساس حالا علاوه بر این که دستورالعمل رفت برای کل کشور که ظرفیت رو بالا ببریم، تمام استانهای حاشیه خلیج همیشه فاس رو هم در واقع ذخایر خونیش رو بالا بردیم، یعنی از طریق شبکه ملی خونرسانی از استانهای معین خون ارسال شد برای این استانها که اگر خدای نکرده مشکلی پیش اومد نیازی به خون و فراورده نباشد. حالا یک چالشی برای ما اتفاق افتاد، اون هم در واقع حادثه تأسف‌باری بود که در بنپور داشتیم. جا داره من تسلیت عرض کنم این فقدان عزیزانمون رو که تو اون حادثه از دست دادن به تمام ملت بزرگ ایران.
زنده باشید.
اما علارغم این که خون را فراورده خونی مورد نیاز این عزیزان مصدومین این حادثه در ایران شهر از قبل دیده شده بود و کوچکترین مشکلی از نظر تامین خون و فراورده نداشتیم، یه تعداد از عزیزان
فعال اتفاقا ببخشید آقای دکتر من احسای ادب شد کلام رام قطع کردم، در مورد این هشداری هم که حالا شما در خبر فرموده بودید من منتظر بودم تا فرمایشتون تمام بشه، خب خودتون بحث رو به این سمت کشوندید. من خدمت دوستان شنونده عرض کنم فقط که این مراجعه هیجانی افراد تحت تاثیر یک سری از فراخوان‌های احساسی همونطور که شما هم اشاره فرمودید خارج از نیاز سازمان شاید اصلا کار رو سخت بکنه. دوستان هموطن که حالا توضیحات دقیق و علمی رو از زبان آقای دکتر یکتاپرست بشنویم.
ممنونم از توضیح به جاتون
عزیز ما هستید.
اتفاقی که افتاد به این شکل بود که حالا بعضی از عزیزان فعال رسانه مخصوصا در حوزه فضای مجازی فراخوان‌هایی رو برای بحث اهدای خون منتشر کردن که خب من یه توضیح اول بدم. ببینید خون و فراورده خونی یک ماده زنده هست،
درسته.
یعنی تاریخ انقضای مشخص داره. به عنوان مثال ما فرض کنید گلبول قرمز رو میتونیم 35 روز نگهداری کنیم و فراورده پلاکت رو فقط 3 روز میتونیم نگهداری کنیم.
بله.
وقتی یک عزیزی به ما مراجعه میکنه و اهدای خون داره، اون تا 3 ماه بعد نمیتونه برای اهدای خونش مراجعه کنه، در حالی که ما فقط فراورده پلاکت رو 3 روز میتونیم نگهداری کنیم. به همین منظور تنظیم میزان اهدای خون و تهیه فراورده ها و توزیعش به مراکز درمانی یک مدیریت دقیق و ظریفی رو میخواد که اگر این تعادل به هم بخوره به شدت ما رو با مشکل مواجه میکنه. اگر همه عزیزان در یک موقعیت زمانی خاص مراجعه کنن برای اهدا، خونی که جمع آوری میشه شاید چند برابر بیشتر از نیاز اون مقطع زمانی هست.
و بعد حالا فقط شاید یک سوالی باشه آقای دکتر یکتاپرست در ذهن من نوعی یا دوستان شنونده، به فرض میگم حالا این اتفاق چون هموطنان هم حالا تو باره احساسی خودشون مسئول میدونن، این مازاد در حقیقت خون جمع‌آوری شده نمیشه مثلا به سایر استانهای کشور منتقل بشه یا یه فکری باشه؟
مسلماً این اتفاق میفته.
بله.
همونطور که عرض کردم خدمتتون شبکه ملی داره دقیقاً همین کارو میکنه، یعنی این که عرض کردم ما به کل کشور گفتیم ذخیره خون رو یک هفته قبل بالا ببرن و اون توضیحی که صورت گرفت ذخیره استانهای جنوبی رو بردیم بالا از طریق همین شبکه ملی صورت گرفت،
درسته.
ولی ما همین داستان رو داریم مدیریت میکنیم. وقتی توی منطقه این اتفاق میفته بعد از 3 روز دیگه اون پلاکت قابل استفاده نخواهد.
بله.
و این ممکنه مشکل ایجاد کنه برای بعد از اون برای تامین خون و فراورده خونی. این فرایند و این فراخوان رو عزیزان من تو سازمان همکاران من در واقع دقیقا رصد میکنن و بر اساس اون دستورالعمل‌هایی که برای خونگیری هست یا برای به اصطلاح بقیه فرایندهای تامین خون هست رو بر اساس اون مدیریت میکنن. وقتی یهو توی مقطع زمانی توی اون استان خون کافی وجود داره و عزیزان مراجعه میکنن، این بالانس به هم میخوره. دقیقا اتفاقی تو ایران شهر افتاد به همین شکل بود، یعنی در واقع عزیزان ساعت 1 شب استقبال بسیار گسترده‌ای داشتن به پایگاه اهدای خون ایران شهر. حالا نکته‌ای که هست اینه که اتفاقا خیلی خوبه که اینا مطرح بشه، چون اینا یک ظرافتایی است که عزیزان ما گاهن در جریانش نیستن و حتی از ما گلایه‌مند میشن. خیلی اوقات دوستان منو میبینن میگن که چرا ساعت کار پایگاه اهدای خون رو شبانه روزی نمی کنید. ببینید اهدای خون فقط یک بخشی از فرایند تأمین خونه و بعد از اینکه ما خون اهدای عزیزان رو گرفتیم تازه کار همکاران من شروع میشه. یعنی باید رو تک این کیسه های خون آزمایشات تعیین گروه خونی، آزمایشات غربالگری، آزمایشات تشخیص بیماری های ویروسی انجام بشه برای اینکه ما از سلامت این خون ها مطمئن بشیم. بعد باید از هر کیسه خون فراورده های مختلفی رو جدا کنیم بسته به نیاز بیمار. پلاکت یه فراورده هست، پکسل یا گلبول قرمز متراکم فراورده دیگه هست، پلاسما فراورده دیگه، و این فراورده، این فراوری خون باید تا فردا صبح انجام بشه، وگرنه هیچ کدوم از این خونا قابلیت مصرف نخواهند داشت. به خاطر همین اگر دقت کرده باشین حتی اکثر تایمی که ما معمولا تو پایگاه خون گیر میشه تا 8 شب، بعد از اون در واقع فرایند فراوری خون انجام میشود.
درست. بسیار عالی آقای دکتر، ببخشید ما چه ذره محدودیت زمانم داریم، ولی نکات خیلی مهمی بود و اولا که خب خیلی در حقیقت ارزشمنده. حالا ما در کشوری زندگی میکنیم که وقتی که به ویژه حالا در شرط بحرانی یک چنین اتفاقات میفته، شما با در حقیقت هجومی از اهدا کننده مواجه میشید، خیلی قابل تقدیره. دقیقا. اما دوستانم شنیدن که چه بسا حالا این مراجعه بیش از حد کمک چندانی ممکنه نکنه، با هماهنگی شما با اطلاع رسانی هایی که ما به عنوان رسانه انجام میدیم و شما نکات علمیش رو هم دقیق برای دوستان توضیح میدید، ان شاءالله که این تعامل همیشگی باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر یکتاپرست عزیز، لذت بردیم از گفتگو با شما، یاد گرفتیم و انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
دوستان عزیز رو میشناختم که تعریف میکرد در یک برنامه یکی از عزیزان امدادگر میگفته که بعضی صحنه‌ها هیچ وقت از ذهن آدم ها پاک نمیشن. یه ساختمون، یه خیابون، یه خونه که سکوتش از هر فریادی بلندتره، جایی که همه پر کشیدن و دیگه هیچ نشونی از زندگی نیست. ما از دل بیرونی فقط پیکر شهدا رو بیرون نمیاریم، گاهی یه جرقه امید پیدا میکنیم تا یادمون نره که رحمت خداوند حتی زیر آبار هم راه خودش رو پیدا میکنه. شاید برای خیلیا دیدن یه موجود زنده وسط معرکه‌ای که همه شهید شدن فقط یه اتفاق باشه، ولی برای ما که هر روز با مرز بین مرگ و زندگی روبرو میشیم، اینا یه نشونه است، یه زمزمه آروم از طرف خداوند که میگه من هنوز اینجام کنار شما حتی وسط تلخترین لحظه ها. اون امدادگر میگفت کار ما سخته، خیلی سخته، هر خاطره‌ای که روی دوشمون میمونه یه زخمه، اما همین خاطره ها اگر درست روایت بشن از ما آدم های تاب‌آورتری میسازن، آدم هایی که یاد میگیرن بعد از هر تلخی هنوز هم امید رو ببینن. ما این خاطرها رو تعریف میکنیم نه برای این که دردها رو زنده نگه داریم، برای این که یادمون نره خداوند در سختترین لحظه هم نشونه هاش رو از ما دریغ نمی کنه. و تا وقتی که همین ایمان، همین امید و همین عشق به این خاک در دلهای ما زنده است، ما هم تا همیشه پای این سرزمین میستیم.
پزشکان و تمام پرستاران و نظام سلامت وظیفه اجتماعیشون حفظ جان انسان هاست.
استاندارد بیمارستان مشخص، استاندارد اون که جنگ میکنه و موشک میپرونه باید مشخص باشه.
متاسفانه حملات شدیدی به اطراف ما شد.
یه وقتای جنگ فقط توی خط مقدم نیست، جنگ یعنی هر کسی همون جایی که وایستاده کم نیاره. ما تو جنگ رمضان هر کدوم یه گوشه کار رو گرفتیم، یکی اسلحه دستش بود، یکی قلم، یکی پشت فرمون، یکی پشت میز، یکی توی بیمارستان، یکی توی کارخونه، یکی هم فقط دلش قرص بود و امید رو بین آدما پخش میکرد. قصه قصه شغل نبود. قصه دلهایی بود که برای ایران میتپید.
سلام، زینب اسعدی هستم. حدود 2 سال هست که در هلال احمر استان تهران امدادگر فعال هستم و عضو تیم سحر جمعیت هلال احمر شهر تهران و منطقه 6 و عضو روابط عمومی و رسانه هلال احمر منطقه 6 هستم. در جنگ 40 روزم بعد از یه مدتی که از جنگ گذشت، تیم سحر که همون سفیران حمایت روانی و اجتماعی هستند تشکیل شد و کسانی که حالا امدادگر فعال بودند و تقاضا داشتند که در جنگ شرکت کنند انتخاب شدند و تونستن خانم ها هم در زمانی که حالا حادثه اتفاق می افتاد در کنار آقایون امدادگر و بقیه تیم های امداد و نجات فعالیتشون رو انجام بدن. زمانی که اصابتی در محلی انجام می شد، اول از همه آقایون به اون صحنه اعزام می شدن و شروع می کردن به امداد رسانی. بعد از اینکه حالا موقعیت اعلام می شد و اعلام می شد به پایگاه اصلی، خانم های امدادگرم به عنوان حالا همون تیم سحر اعزام می شدن و از تقریبا همون اوایل شروع حادثه در صحنه حضور داشت و کمک میکردن به مصدومین و بازماندگانی که در صحنه حضور داشتن و این حضور به موقع امدادگرا و خانومهای امدادگر خیلی تأثیر داشت و حتی بازتاب جهانی داشت در از طریق صلیب سرخ که خیلی مردم استقبال کرده بودن و خوشحال بودن از اینکه امدادگران انقدر سریع خودشونو به صحنه حادثه میرسونن و همچنین خانومهایی که به عنوان سفیران حمایت روانی در صحنه حضور پیدا میکردن قوت قلبی بودن برای مردم حادثه دیده و این خیلی باعث افتخار بود که چه من چه همکاران عزیزم تونستیم در این جنگ گوشه ای از حالا اون بار سنگینی، اون مصیبت سنگینی که برای اون عزیزان اتفاق افتاده بود رو بتونیم یک کم کم کنیم و تسکین بدیم.
ما برای یک اسم ایستادیم، ایران، برای یه پرچم، برای یه وجب از این خاک که همه هویتمونه. پشت اماممون ایستادیم، نه از روی اجبار، از روی باور، باور به راهی که آخرش عزت این مردمه. و همه این قدم‌ها به عشق مولا بود، به عشق کسی که یادمون داد حق همیشه ارزش ایستادن داره، حتی وقتی سخت در این روزهای دنیاست.
یکی از خاطرات خوبی که ما داشتیم زمانی بود که محله اصابت پیدا کرده بود و خیلی مجروح داشت و تعداد شهدا هم بالا بود و حالا بچه‌ها در حال امدادرسانی بودن و جستجو داشتن انجام میدادن که پیکرها رو از زیر آوار در بیارن. بچه‌های ما یه بچه گربه چند روزه رو زنده از زیر آوار پیدا کردن و این میشد گفت جزو معجزاتی بود که خداوند ما دیدیم در این صحنه ها که حالا این همه شهید یه بچه گروه چند روزه اینجوری از زیر آوار بیرون بیاد. و حالا خب اون زخمی هم شده بود، ما همراه دوستانم بهش خدمات امدادی رو رسوندیم و حالا کمک کردیم که این حیوان یکم حال بهتری پیدا کنه تا زمانی که بتونن حالا اون کسایی که میدونستن آشنا بودن بیان و ببرنش به اصطلاح دامپزشکی و بهش رسیدگی کنن. و این خودش یه قوت قلبی شده بود و یادم خیلی به بچه ها انرژی داد، روحیه داد و حتی کسانی که اونجا حضور داشتن از مردم این صحنه رو که دیدن خیلی خوشحال بودن که این بچه گربه اینجوری زنده از آوار بیرون اومده و ما تونستیم به اصطلاح نجاتش بدیم.
شاید اسم خیلیامون هیچ وقت جایی نوشته نشه، اما خدا خوب میدونه که این سرزمین روی شونه های آدم های بی‌ادعایی مونده که هر کدوم بی سر و صدا سهم خودشون رو از ایستادن ادا کردن.
در جنگ تحمیلی 12 روزه و 40 روزه، خب ما زمان جنگ تحمیلی اول خیلی همون یا کوچیک بودیم یا حضور نداشتیم، ولی در این دوتا جنگ بچه ها جوری در صحنه حادثه و اتفاقات حضور پیدا می کردن و فعالیت داشتن، چه از آقایون امدادگر چه خانومای تیم سحر، که انگار از قبل حالا اون تجربه خیلی بالایی رو که باید نداشتن، ولی انگار که از زمان اون جنگ اول همه چیز براشون ملموس بود و به اصطلاح غریبه نبود شرایط سخت، و جوری حضور پیدا می کردن و کمک می کردن که انگار ما همیشه آماده بودیم که خدمت کنیم به هموطنانمون در شرایط بحرانی و جنگ. و این پایداری خدمات و امدادرسانی که بچه ها تو شرایط بحران و شرایط جنگی داشتن خیلی قابل ستایش و تحسینه، و هر کسی به هر طریقی که می تونست خدمات رو، امدادرسانی رو به عزیزان و هموطنانش انجام می داد و هم نمیذاش که به اصطلاح بگه ما جنگ ندیدیم، شرایط سخته، تازه به این مثلا بحرانا رسیدیم. نه، اینجور نبود.
ما هنوز هم همون آدماییم. اگه دوباره روز امتحان برسه، باز هم هر جا که باشیم با هر کاری که دستمون بیاد برای ایران میستیم، به عشق و یاد اماممون و به عشق مولامون تا آخرش میستیم.
هر دردی درمان دارد و بی درمان شد درد فرا، از شب تیرگی بانده و میماند سر سبزی از باغ. یاد ماه ما روشن است، خطا پشت ابر سیاه، ره رو وقتی هم شد شهید، در پیش رو میماند را.
درود بر شما عزیزان دل، چه خاطره فوق‌العاده‌ای بود و چقدر حالمون رو بهتر کرد. باور کنید که هر کدوم از امدادگران عزیز ما، اگر پای صحبتاشون بنشینیم، خاطراتی دارن، حالا تلخ شیرین، که واقعا میشه کتاب‌هایی نوشت، فیلم‌هایی ساخت، سریال‌هایی ساخت که از دل همین روایت‌های امدادگران عزیز ما در حقیقت بیان میشه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشن. اما بریم به سراغ موضوع امروز موج آرامش شبکه رادیوی سلامت. حتما دوستان قبول دارید که هر کدوم از ما یه مرز نامرئی دور بعضی از ارزش‌هامون کشیدیم. مرزی که عبور از اون یعنی دور شدن از خود واقعیمون. امروز در موج آرامش از شما پرسیدیم که اون مرزی که هیچ کس نباید ازش عبور بکنه یا همون خط قرمز زندگی شما چیه؟ 3102 پیامک 2265-2676 تلفن. باز هم بریم به سراغ آنچه که شما گفتید.
سلام، من آرزو بهتر هستم.
سلام بر شما خانم بهتر.
خط بله. قرمز من سربلندی کشورمه، همینطور مردم کشورم که همیشه با هم اتحاد دارن، همیشه وحدت دارن. انشاءالله برکت و روزی با توکل به خداوند نصیب همه مردم کشورم باشه و کشور من همیشه پیروز و سربلنده، چون مردمان خوبی داریم، حمیده و عاقل. دستتون درد نکنه، واقعا از شما ممنون خانم.
خیلی متشکریم از شما خانم آرزو وحدت. آقای مهدی بایرامی هم از تبریز گفتن که برای من بی احترامی به پدر و مادر خط قرمز، هر جا ببینم حرمتشون شکسته میشه واقعا ناراحت میشم. اما شما فرمودید، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما.
میخواستم بگم توی زندگی من خط قرمزم سه تا. اول از همه اگر کسی به ایران من توهین کنه
درود
یا بخواد چش به خاکش داشته باشه، این خط قرمز منه. بعدش هم اگه کسی بخواد تو زندگی آرامش منو به هم بزنه، این دومیشه. دومیشه اگر کسی بخواد شخصیت منو لگد مال کنه و به شعورم توهین کنه، این میشه سومین خط قرمز من. این سه تا، البته من با اجازه شما سه تا گفتم.
خواهش میکنم خانم قلی زاده،
قبول
کنید. دست
شما درد نکنه. قلی زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. ممنونم.
ان شاء الله که سلامت باشید. چرا من خدمت دوستانم عرض کردم، هیچ اشکالی نداره که شما خط قرمزهای زندگی خودتون رو برای ما بفرمایید. خب آقای پیمان کتابی هم از تهران گفتن خط قرمز من اینه که حق کسی رو ضایع نکنم، حتی اگه کسی هم متوجه نشه ها. آدم آخر شب باید بتونه با وجدان راحت سرش رو روی بالش بذاره. سلام بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام.
سلام.
من چند تا خط قرمز رو دارم و
بفرمایید. همه رو
بگید. خیلی مهمه اینه که طرف با من که شیره پیره داشته باشه، قلقش داشته باشه، داشته که من خودم چون که اینجوری نیستم با دیگران، فوق العاده ضربه میخورم و فوق العاده ناراحت میشم از این قضیه، به خصوص که از جانب دوست و رفیق صمیمی و مورد اعتماد آدم این رفتار رو بده. انشالله که موفق باشین. خدا
خدا نگهدارتون باشه. اما باز هم بریم به سراغ پیامک های شما. خانم الهام محمدی ننوشتن از کجا، فرمودن به نظر من خیانت چه در دوستی چه در زندگی مشترک بزرگترین خط قرمزه. اعتماد مثل شیشه میمونه، وقتی بشکنه دیگه مثل قبل نمیشه.
ما همه زحمت میکشیم
درود
برای حفظ آبرو و زندگی، اما اگر کسی در این رابطه توهینی به خانواده من بکنه،
بله،
خط قرمز من است و به شدت دفاع میکنم.
درود باشه.
از آقای بسیار قشنگ رادیو سلامت، محمود ابوالفتی از بروشه.
آقای ابوالفتی خیلی مخلصیم، دم شما هم گرم، متشکر و ممنونیم. اما باز هم از پیامک های شما بخونم. تشکر میکنم از جناب آقای بابک آجودانی میاندابی که فرمودن من هیچ وقت حاضر نیستم برای رسیدن به پول یا موقعیت شخصیت و شرافتم رو زیر پا بذارم، عزت آدم از هر چیزی در زندگی مهمتره. باریکالله، احسنت به شما آقا بابک عزیز.
هر که از طول زندگیش تو جامعه خط قرمز
دارد،
بله، ما هم خط قرمز تو جامعه همون داریم، که کسی حق نداره پا آب و خاک ما تجاوز بکنه. اگر هم تجاوز کنه واقعا توزش به خاک مانه رزمند جامعه
هستم.
و همچنین خط قرمز تو زندگی ما حکومت زندگی در زندگی میکنه، خط قرمز زندگی نه، کسی حق نداره به زندگی ما مثلا تجاوز کنه یا مثلا دست درازی بکنه. تشکر از برنامه خوب تمام صدایی از کرمانشاه.
ممنونم مادر مهربان خانم خزایی، خیلی متشکریم که محبت کردید. امروز هم شنونده موج آرامش هستید. اما پیامک دیگری بخونم از جناب آقای حمید رضا احسن. ننوشتن از کجا، ایشون فرمودن که خط قرمز زندگی من اینه که کسی امیدم رو ازم بگیره. من همیشه سعی میکنم حتی در سختترین شرایط هم امیدوار بمونم. ممنونم آقای حمید رضا عزیزم.
سلام. خط قرمز من تو زندگی
شما
خوب خانوادم هستم، یعنی جوری برخورد کنم که خانوادم همیشه در روار و میشه باشم. و واقعا مادرم در اولویته. همیشه به بچه ها گفتم مادر من خط قرمز منه، باید بهش احترام بذارم و هر کاری که از دستم میاد برایش انجام میدم. انشالله که همه ما قدر زحمات پدر و مادر خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونیم خانم اکسیری بزرگوار، چه دعای قشنگی چه توصیه خوبی. امیدوارم که حرمت پدر و مادر رو نگه داریم. اما خانم مارال ادیب از رشت گفتن برای من حرمت دل آدم ها خط قرمزه. شاید یک جمله، یک نگاه یا یک رفتار سالهای سال در دل کسی بمونه. ممنونم از شما خانم ادیب بزرگوار. خیلی ممنونم از شما. بعد عزیزانم گاهی ارزش واقعی آدم ها رو نه از حرف هایی که میزنن بلکه از خط قرمز هایی که برای زندگیشون دارن میشه شناخت. مرزهایی که حتی دوستان حتی در سخت ترین روزها هم حاضر نیستن که از اونها عبور بکنن. همچنان فرصت دارید تا در موج آرامش امروز برای ما بفرمایید که در زندگیتون چه چیزی خط قرمز